به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی میگوید ایران و پاکستان در مبارزه با تروریسم مصمم هستند. آمریکا پس از بیش از 3 دهه مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. و کره شمالی با انتشار یک فیلم تبلیغاتی بار دیگر آمریکا را به حمله هسته‌ای تهدید کرد. مقام‌های ایران و پاکستان روز جمعه 6 فروردین پس از دیدار سران دو کشور 6 سند همکاری اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای گسترش همکاری‌های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم مصمم هستند. آقای روحانی روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه برای یک سفر 2 روزه وارد پاکستان شد. سفر آقای روحانی به پاکستان نخستین دیدار رسمی یک رئیس جمهوری ایران از پاکستان در 14 سال گذشته است. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 5 فروردین پس از بیش از 3 دهه مجوزی کلی برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران صادر کرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 26 دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده بود. آمریکا پس از گروگانگیری دیپلمات‌هایش در تهران در سال 1358 فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران ممنوع کرده بود. ایران در جریان سفر زمستان گذشته حسن روحانی به فرانسه اعلام کرد 114 فروند ایرباس هم از این کشور خریداری خواهد کرد. کره شمالی در ادامه تهدیدهایش علیه ایالات متحده و کره جنوبی فیلمی کامپیوتری را منتشر کرده که نشان می‌دهد یک فروند زیردریایی کره شمالی آمریکا را هدف حمله هسته‌ای قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلم تبلیغاتی پیونگیانگ بر روی سایت رسمی جمهوری خلق دموکراتیک کره منتشر شده است. در این فیلم 4 دقیقه‌ای کره شمالی بار دیگر تهدید حمله هسته‌ای خود علیه واشنگتن را تکرار کرده است. یک روز پیش هم کره شمالی تهدید کرده بود برای هدف قرار دادن کاخ آبی مقر ریاست جمهوری کره جنوبی تمرین‌های نظامی انجام داده است. کره شمالی در 2 ماه اخیر یک آزمایش هسته‌ای انجام داده و به تازگی نیز یک موشک با برد طولانی را با موفقیت شلیک کرده است. فعالیت‌های نظامی اخیر کره شمالی موجب شد تا شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی را علیه پیونگیانگ وضع کند. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره برگزار کردند، اقدامی که با انتقاد شدید پیونگیانگ روبرو شد. به گفته دادستان بلژیک، آزمایش‌های DNA نشان داده است که یکی از بمبگذاران انتحاری فرودگاه بروکسل نجم اشراوی بوده، فردی که DNA او در بمب‌ها و جلیقه‌های انفجاری استفاده شده در حملات پاییز گذشته در پاریس نیز وجود داشته است. همزمان پلیس بلژیک اعلام کرده یک مرد مظنون به انجام حمله تروریستی را در آخرین مرحله پیش از اجرای عملیات در بروکسل بازداشت کرده است. پیش از این مقام‌های امنیتی بلژیک گفته بودند که یک مظنون جدید با نام نعیم حامد 28 ساله و اهل سوریه را بازداشت کردند. از 3 عامل انفجارهای 3 شنبه در بروکسل 1 نفر همچنان متواری است. امیر صابرینیا رئیس اورژانس ایران میگوید بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس که برای انتقال 3 بیمار مصدوم به پرواز درآمده بود دست کم 9 تن کشته شدند. این بالگرد که از شهرستان خنج به سوی شیراز پرواز میکرد به دلیل برخورد با کابل فشار قوی در فاصله حدود 30 کیلومتری جنوب شیراز سقوط کرد. این بالگرد حوالی ساعت 20:30 روز جمعه در منطقه مسکونی روستای دهنو در نزدیکی دریاچه مهارلو سقوط کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید. We'll be right back.
بخش مهمی از کنش‌ها و واکنش‌ها در سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت تحت تأثیر توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی و بحران‌های موجود در خاورمیانه بود. دیپلماسی دولت 11 در ایران در عملگرایی عملیاتی که از 2 پیش کلید آن را زده بود، توانست در گفتگوهای نفسگیر با قدرت‌های جهانی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی بین‌المللی به نام بحران پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند. برایند همین اتفاق سال گذشته محور اصلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی در مناسبات خارجی قرار گرفت. در بررسی سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت، مواجهه با بحران‌های خاورمیانه و پیامدهای ناشی از آن از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه بود. سال گذشته قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با ایران و بحران جنگ داخلی در سوریه و یمن از مهمترین حوزه‌های سیاست خارجی ایران در منطقه بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در تحلیل این موضوع معتقد است
سال 1994 میشه گفت که بدترین سال در دوران مناسبات بین ایران و عربستان سعودی بود. عربستان به اعتبار عوض شدن رهبریش و مرگ ملک عبدالله، تیم جدیدی که بر سر کار رسید، بیش از پیش شرایط رو به ضرر خودش در منطقه دید، از جمله پیشروی ایران رو در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، و وضعیتی دید که خودش رو به جنگ نیابتی دیگه محدود نکرد. و ما می‌دونیم که عربستان در یمن به طور مستقیم وارد شد. ما در عرصه سوریه هم جنگ نیابتی به شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا کرده. برای عربستان سعودی اصولا توافق هسته‌ای هم اتفاق ناگواری بود و مقامات و رهبران عربستان سعودی خودشون در شرایطی دیدن که باید رأساً وارد عمل بشن برای ایجاد یک نوع توازن و قوا در منطقه. بروز این جو تخاصم و تنش بیشتر به خصوص جناح تندرو، به خصوص رهبران سپاه و خود عربستان هم در چارچوب این وضعیتی که داره پیش می‌بره علیه ایران، بیش از پیش بسیج کرد کشورهای مختلف رو که قطع رابطه بکنند. در این حال ایران با ترکیه هم خصوص مسئله سوریه دو تا سیاست بسیار متضاد رو دنبال میکنند. تنش‌ها و لفاظی‌های مختلفی علیه هم داشتند. اون عملاتی که ایران علیه اسرائیل میکنه، ستیزی که داره پیش میبره، هم همچنان به قوت خودش باقی بوده. از اون طرف اسرائیل هم به نوعی به نظر میاد که در عرصه سوریه مقدار فعال و به نظر میاد که سیاستش در این جهته که نظر وضعیتی که داره برای رژیم اسد پیش میره به عنوان متحد اصلی ایران در کنار مرزهای اسرائیل دوباره قدرت این رژیم احیا بشه و ایران بتونه دوباره جایگاه محکمی در منطقه پیدا بکنه در کنار مرزهای اسرائیل. در این حال وضعیتی که در رابطه با ایران پیش رفته، عربستان سعودی با ایران پیدا کرده، اسرائیل از قدیم با ایران داشته، یک نوع اتحاد و نزدیکی ملموس‌تر هم بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان دامن زده که اینها دیگه از علنی کردنش هم به نوعی ابایی ندارن. و ما در سال 1994 شاهد بروز این اتحاد یا این نزدیکی بیشتر بین اسرائیل و عربستان و برخی از کشورهای منطقه بودیم.
اما سال گذشته نمودار مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا بعد از حدود یک دهه در سایه توافق هسته‌ای روندی سعودی داشت. روابط ایران با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا تا پیش از برجام در کنار مناسبات پایین تجاری که به خاطر بحران پرونده هسته‌ای به وجود آمده بود، تقریبا شکلی امنیتی به خود گرفته بود. اما با حل پرونده هسته‌ای و سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه، علاوه بر بالا رفتن سطح مناسبات اقتصادی، شاهد بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در پایتخت‌های دو کشور بودیم. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سال 94 نقطه عطفی بود در سیاست خارجی ایران در نگاه به بلوک غرب.
به طور کلی می شود گفت که سال 1994 یک سال ویژه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه، به دلیل اینکه در این سال بود که جمهوری اسلامی از پروژه هسته‌ای خودش عقب نشینی کردش و طی مذاکرات طولانی به مسئله برجام رسید، موضوعی که اگر حل نمیشد روابط تهران و غرب در کلیت خودش و تهران و اتحادیه اروپا به طور اخص همچنان فلج و منجمد شده باقی میماند. با اجرای شدن برجام آن چیزی که در طی سالهای پیشتر از اون نام برده میشد نگاه به شرق، از این سیاست خارجه بازگشتن و در نتیجه ما شاهد بودیم که سفرهای عدیدی حتی یکی دو سال اخیر انجام شد، به ویژه در سال 1994 که امکان سفر اروپایی آقای روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا فراهم شد. در همین مناسبت هستش که شاهدیم روابط به سردیگراییده تهران و لندن نیز تجدید شده و شاهد بودیم که مقامات عالی رتبه ای از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند، از آلمان، اتریش و رئیس جمهور سوئیس. و موضوعاتی که به طور سنتی در روابط تهران و اتحادیه اروپا مطرح است، بحث تروریسم، مواد مخدر، انرژی و موضوعاتی از این قبیل رو شامل میشه. به رغم این که جمهوری اسلامی با احتیاط مسئله رابطه با اتحادیه اروپا مینگرد، چرا که به موازات روابطی که دولت آقای روحانی تلاش دارد که با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی برقرار کند، به موازات او روابط تهران با دو کشور روسیه و چین همچنان در حال گسترش هست. پس بنابراین با ضریبی از احتیاط تهران روابط خودش رو با اتحادیه اروپا گسترش میدهد، به دلیل اینکه منشأ تکنولوژی و نیازمندی های تهران هستش. خطر این که شاید روابط تهران و اتحادیه اروپا بار دیگر به تنش مبتلا بشود همچنین دور از انتظار نیست، ویژه اگر مسئله حقوق بشر در صدر روابط تهران و اتحادیه اروپا قرار بگیره. قابل پیش بینی است که بحران‌هایی شاید دوباره شکل بگیره.
در ادامه بررسی سیاست خارجی ایران در سال گذشته، مسئله روابط با آمریکا همچون سالهای گذشته جزو خطوط قرمز نظام بود. این خطوط قرمز را سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنرانی‌هایش سعی کرد تا همواره قرمز نگه دارد. آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر سال 94 در این باره گفت:
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است ولا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره‌ای نمی‌کنیم. هدف‌های آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدف‌های ماست. نه در مسائل منطقی، نه در مسائل داخلی، نه در مسئله تسلیحات با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم.
اما اتفاقات سال گذشته پیرامون توافق هسته‌ای باعث شد تا خواسته یا ناخواسته گام‌هایی از هر دو سو ولو اندک در روابط دو کشور برداشته شود. ده‌ها ملاقات حضوری و تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا، مبادله زندانیان دو کشور، آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا و سرانجام حل سریع مسئله ملوانان آمریکایی بازداشت شده در خلیج فارس را میتوان از مشخصه های گام های برداشته شده در روابط دو کشور معرفی کرد. با این حال، به اعتقاد هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز در آمریکا و رئیس شورای آمریکا ایران، به رغم اتفاقات مثبتی که سال گذشته در روابط دو کشور به وجود آمد، اما همچنان نیمه خالی این روابط بیشتر از بخش پر آن است.
ولی متاسفانه لیوان هنوز طرف خالی داره. به یک سال گذشته دیپلماسی بسیار فعالی جمهوری اسلامی داشته، ولی این دیپلماسی تقریبا 80% شاید بیشترش فقط متمرکز شده بود روی حل مشکل غنی‌سازی ایران. ولی خب به هر حال اتفاقی افتاده و این باعث شد که رابطه ایران با دنیای غرب خیلی بهتر بشه. با امریکا پیشرفت مهمی نداشته. و در مورد مسائل تعویض زندانی‌ها، ایرانی‌ها را دادیم، ایرانی‌ها را گرفت، به هر حال مثبته. ولی از طرف دیگه هم همین تعویض در چارچوب مسئله هسته‌ای مطرح شد. من الان مثلا امروز مطمئن نیستم اگه 10 تا امریکایی رو امروز بگیرن توی آبهای خلیج فارس روز بعد آزاد میکنن. من اینو به عنوان یه تمایل نمیبینم. من فکر کنم یک عکس العمل بود و یک جریانی بود که حکومت بلافاصله میخواست در رابطه با این جریان عقب نشینی کنه، اینا رو آزاد کرد برای اینکه نمیخواست مشکلی برای برجام به وجود بیاد. این روز قبل از برجام بود. برای این میخوام بگم که اتفاقات اینجوری رو شما نمیشه به عنوان یک جریان دراز مدت تمایل به سوی یک چیزی دید.
با توجه به اینکه خطوط اصلی سیاست خارجی توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ترسیم می شود، حال باید دید که چقدر نگاه حکومتی با نگاه دولتی به این شاخص ها در آینده به هم نزدیک هستند.